7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 30 جدی و 19 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ناتو می گوید بیش از 10,000 سرباز این پیمان به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل ولسوال واشیر این ولایت شد. وزارت دفاع افغانستان از تصفیه چندین روستای بدخشان از وجود شورشان خبر می دهد. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا به دنبال وقوع آتش سوزی در واشنگتن متوقف شد و الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه دهند. مشروع اخبار. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل محمد ظاهر حقیار ولسوال واشیر در شهر لشکرگاه شده است. ولی عبدالنبی الهام در پیام شام دیروز خود حمله مسلحانه بر جان حقیار را یک رویداد تروریستی عنوان کرد. در این حادثه دو محافظ ولسوال واشیر زخمی شدند. ولی هلمند گفت که از این رویداد انتقام گرفته خواهد شد.
ما ایجگاه آرام نخواهیم نشست تا هنگامی که قاتل ظاهر حقیار را پیدا می کنیم و به پنجه قانون می سپاریم. ما آنها را به مردم افشا خواهیم کرد. مردم ما این عمل ظالمانه و خائنانه آنها را تقبیح می کنند.
در یک رویداد جداگانه دیگر، عبدالولی آرمان رئیس حفاظت از محیط زیست غزنی در یک حمله مسلحانه دیروز زخمی شد. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حمله بر آقای آرمان در برابر ریاست حفاظت از محیط زیست این ولایت رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی چند روستای ولسوالی ارگوی بدخشان را از وجود طالبان پاکسازی کردند. فؤاد امان از سخنگویان وزارت دفاع شام دوشنبه در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات دهی ولسوالی 8 قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند. تلفات سنگین به طالبان وارد گردید و همچنان ساحات و اراضی گسترده از وجود ماین‌های طالبان پاکسازی شد.
وزارت دفاع از کشته شدن 4 جنگجوی طالبان در این عملیات خبر می‌دهد. به گفته وزارت 3 شورشی دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در مورد عملیات در ولسوالی ارگو چیزی نگفتند، اما در یک اعلامیه ادعا کردند که 2 شب پیش یک پوسته را در ولسوالی یاوان بدخشان تصرف کردند که به گفته طالبان در نتیجه 4 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید تجهیزات لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایت‌های کنر، لغمان و خوست فرستاده است. در یک توییت WHO که دیروز نشر شد آمده است که اداره بشری اتحادیه اروپا این وسایل و تجهیزات را با کمک صندوق وضعیت اضطراری ویروس کرونا و بانک جهانی فراهم کرده است. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از مرز 54,000 تن گذشته است. آمار رسمی مرگ و میر هم 2,346 تن گزارش شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا پس از آن متوقف شد که آتش سوزی در نزدیکی ساختمان کانگرس رخ داد. مقر کانگرس یا مجمع کاپیتال در شهر واشنگتن دی سی دیروز برنامه آزمایشی را برای مراسم فردا شب در نظر گرفته بود، اما با آتش سوزی در کمپ افراد بی سرپناه که چند ساختمان از کانگرس دورتر واقع شده این برنامه متوقف شد. در برنامه آزمایشی گروه موسیقی و شمار از نظامیان پیش از مراسم اصلی شرکت می کنند و به تمرین می پردازند. در حال حاضر واشنگتن در بالاترین وضعیت امنیتی برای جلوگیری از اعتراضهای خشونت آمیز در جریان مراسم تحلیف جو بایدن قرار دارد. بیش از 20,000 تن از گارد ملی و پلیس محلی و فدرال در اطراف ساختمان کاپیتال یا کانگرس امریکا جمع شدند. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراض‌های ضد حکومت ادامه دهند. ناوالنی روز دوشنبه در یک پیام خود از داخل اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنین گفت که مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر کسی خاموشی اختیار نکند کشته خواهد شد.
از شما می خواهم که خاموش نباشید، مقاومت کنید، به جاده ها بریزید. هیچ کس بجز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری از کسانی که در میان ما قرار دارند فکر می کنند اگر خانه به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی ناوالنی روز یکشنبه هنگام برگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. قاضی محکمه او را به 30 روز زندان محکوم کرده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان رهایی فوری وی شدند. هفته و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همگرا دنبال میکنیم. منشی عمومی ناتو دیروز در مورد تلاش‌های صلح و حمایت از نیروهای افغان با رئیس جمهور افغانستان گفتگوی تلفنی داشت.
تلفنی مکالمه که دوار دور در
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که ده ها گروه خرد و بزرگ مشغول برهم زدن امنیت هراتند.
230 گروه بزرگ و کوچک در سر تا سر هرات ولسوالی ها و مرکز فعالیت داشت که 63 گروه بزنم اکتیف و خطرناک بودند.
ائتلاف احزاب مخالف حکومت عمران خان در پاکستان از راه اندازی اعتراضات گسترده خبر میدهند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان مجله صحبت یک تن از باشندگان شبرغان را میشنویم.
اسم محمد یاسین است.
یاسین خان چند سال میشه خب بازی میکنین و در کجا خب بازی میکنین؟
58 سال میشه نام بایست.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کار و مصروفیت های کاکا محمد یاسین خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. در حالی که ناتو میگوید بیش از 10,000 نظامی این پیمان به حمایت از نیروهای افغان ادامه میدهند، دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که بحران بشری در سال 2021 در افغانستان افزایش خواهد یافت. معاون بخش آسیا در Human Rights Watch میگوید بنابر قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که حدود 10,000 نظامیش با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه میدهند. این ماموریت دیروز در یک توییت گفت که هدف ائتلاف تشکیل شده با مشارکت 38 کشور امین است که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل نشود. برای ادامه حمایت از نیروهای افغان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری در مورد این مکالمه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تلفنی مکالمه که دوار دور
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو گفت که تعهد آنها برای آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان برجاست و ماموریتشان ادامه می‌یابد.
ایالات متحده امریکا روز جمعه تایید کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. در حدود 20 سال گذشته اکنون شمار این نیروها به پایین ترین حد آن کاهش یافته است. ادامه جنگ، قتل‌های هدفمند و سایر چالش‌ها نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد Human Rights Watch ابراز نگرانی کرده که سال 2021 برای شهروندان افغانستان پرخطر خواهد بود. پاتریشا گاسمن، معاون این سازمان در بخش آسیا بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا شاید افغان‌ها را با فقر شدید روبرو سازد.
افغانستان در سال 2020 برای غیر نظامیان خطرناکترین کشور بود. احتمال دارد در سال 2021 هم وضعیت چنین باشد، زیرا طالبان عملات هدفمندشان را بر غیر نظامیان بیشتر ساختند، به ویژه بر کارمندان دولتی. این عملات همزمان با بحران بشری ناشی از همگیری ویروس کرونا که باعث بیجا شدن مردم می شود صورت می گیرد. چنین وضعیت بخش بزرگ از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.
پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در میانه های ماه عقرب گفته بود بیش از 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 13 میلیون تن دیگر مسئولیت غذایی ندارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت در حال حاضر نزدیک به 8.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این آمار در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه افزایش داشته است. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان هفته گذشته گفت در 3 ماه زمستان تنها توانایی رساندن کمک‌های غذایی برای 1 میلیون بیجا شده را دارد. با آنکه زمستان سرد آغاز شده، میدان‌های جنگ همچنان در افغانستان داغ هستند. به گونه مثال شمار از باشنده‌های هلمند، قندهار، اورزگان، فاریاب و فرات در نتیجه جنگ‌ها آواره شدند و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید سلسله بیجا شدن در نتیجه جنگ‌ها، قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می گوید که 230 گروه خرد و بزرگ در هرات مشغول برهم زدن امنیت این ولایت غربی هستند. هیئت 4 نفری از این کمیسیون پس از بررسی اوضاع امنیتی هرات اعلام کرد که 22 گروه خطرناک به حمایت مالی ایران در ناامنی هرات دست دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از انتقادهای نمایندگان هرات در ولسی جرگه از افزایش ناامنی ها در این ولایت، هیئت 4 نفری کمیسیون امنیت داخلی به ریاست ستار حسینی عضو این مجلس به هرات سفر کرد. این هیئت پس از بررسی های اوضاع امنیتی هرات گفته که 230 گروه عمدتاً به حمایت مالی کشورهای خارجی برای برهم زدن امنیت ولایت هرات فعالیت دارند. ستار حسینی گفته که از آن جمله 22 گروه با حمایت ایران فعالیت‌های خرابکارانه دارند. به گفته او این گروه‌ها در مناطق مرزی از همسایه غربی افغانستان سلاح و مهمات دریافت می‌کنند.
در هرات 230 گروه بزرگ و کوچک در سرتاسر هرات ولسوالی‌ها و مرکز فعالیت داشت که 63 گروه زنام اکتیف و خطرناک بودند. با بین 63 گروه 22 گروه زنام خطرناکتر از همه بودند که اونا را ایران تمویل میکرد در تمام موارد دخل ناامنی ها و ترور و اختطاف و مسائل ناامنی و نابسامانی دست داشتند.
این هیئت میگوید اسناد کافی برای ثبات ادعای خود در جلسه هفته آینده ولسی جرگه به این مجلس ارائه خواهد کرد. این هیئت همچنان برخی از مقام‌های دولتی هرات را در ناامنی‌های این ولایت دخیل می‌داند، اما والی هرات با رد این ادعا مشکل امنیتی این ولایت را ناشی از کمبود نیروهای امنیتی در هرات می‌داند. عبدالوحید قطالی والی هرات دست داشتن کشورهای منطقه را در ناامنی‌ها رد نمی‌کند و می‌گوید تنها 195 گروه تحت رهبری طالبان در شهر و ولسوالی‌های هرات فعالیت دارند.
برای ما فرق نمی‌کنه که کی تمویل می‌کنه. جنگ افغانستان همه بیرونیا تمویل می‌کنه. برای ما 195 گروه مسلح نظامی بله ما در ولایت هرات بله ما مبارزه می‌کنه. 11 شبکه تروریستی که در شهر هرات فعالیت داره. حدود 3 شبکه بزرگ از اینا را ما در شهر نابود کردیم. هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات از مراکز مهم اقتصادی افغانستان همواره دستخوش ناامنی ها بوده و پیش از این نیز کشورهای همسایه در دست داشتن به این ناامنی ها متهم شده است. از افزایش آدمربایی ها گرفته تا حملات طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی های نزدیک به این ولایت. با این حال والی هرات تامین امنیت این ولایت را مشروط به افزایش نیروهای امنیتی می دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدها فامیل از بیجا شدگان جنگ در بغلان کمک های زمستانی و پول نقد دریافت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان هیچ محل در کابل امن نیست و ترس حاکم شده است. مقاله از عدم اطمینان و وحشت حاکم در کابل یاد کرده و می نویسد ترس به یک شیوه از زندگی ما بدل شده است. نیویورک تایمز سخنان شمس‌الله امینی دکاندار جوان در تایمنی را گرفته که گفته است اگر سوار موتر باشید می ترسید، پیاده هم اگر بروید می ترسید، در دکان باشید هم می ترسید. به نوشته نیویورک تایمز، ترس و هراس از دیر به این سو بخشی از زندگی افغانها بوده و مرگ در حمله طالبان نیز هر لحظه محتمل. ولی در این روزها با وجود آن که مذاکرات نمایندگان دولت و طالبان در دوحه ادامه دارد، احساس می شود که زندگی در کابل خیلی شکنند شده. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حالی که طالبان در اکثر نقاط افغانستان فعالند و هر روز از عقب زنی های نیروهای افغان گزارش های به دست می رسد، سوال های مطرح می شوند که آیا برگشت طالبان در یک آینده نزدیک محتمل است؟ نیویورک تایمز از کشته شدن دو قاضی زن نیز یاد کرده که به روز یک شنبه در جاده در کابل با شلیک گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شدند. روزنامه توییت شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز گرفته که بعد از مرگ این دو قاضی از طرف محکمه نوشته بود افغانستان از آن چی رنج میبرد که به نظر میرسد یک کشتار سیستماتیک و یک جهان سیل بین است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز مقاله را در مورد کشته شدن همین دو قاضی گزن در کابل به نشر رسانیده و از آجی مصطفی هروی برادر زکیه هروی یکی از این قاضی ها حکایت می کند که با آژانس خبری فرانسه گفته است مصروف صرف صبحانه بودند که صدای شلیک را شنیدند و کودکانش فریاد زدند. در این حمله نخست راننده ی موتر حامل این قاضیان از طرف محکمه هدف قرار گرفت و بعدن زکیه هروی و همکارانش. زکیه در پیشانیش گلوله خورد و همکارش قدریان نیز در این حادثه کشته شد. گاردین نیز از پدیده ی ترس و وحشت یاد کرده که در کابل حاکم فرماست و نوشته به دنبال سلسله ی از حملات هدفمند اخیر بر افغانهای سرشناس به شمول سیاسیون، خبرنگاران، دکتران، فعالین و علمای دین، ترس در کابل حاکم است. حاجی مصطفی هروی با آژانس خبری فرانسه گفته فکر نمی کرد خشونت به خانه آنها برسد. با وجود آنکه مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، هروی می گوید طالبان خواهرش را کشتند و حکومت در حفاظت مردم ناکام است. زکیه هروی 47 ساله کار در ستر محکمه را در سال 1992 آغاز کرده، در زمان حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 در پاکستان مهاجر بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2002 میلادی به کشور برگشته بود.
صدها خانواده از بیجا شدگان داخلی جنگ در ولایت بغلان کمک‌های زمستانی و پول نقد دریافت کردند. دریافت کنندگان از این کمک با تشکری از مددرسانی می‌گویند که اگر زمینه برگشت به محلاتشان مساعد شود بهتر می‌شود. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
به بیش از 670 فامیل بیجا شده جنگی در ولایت بغلان کمک نقدی و مواد زمستانی توزیع شد. زلمه و خدیجه که این کمک ها را دریافت کرده اند میگویند زندگی سختی داشتند و حالا با این 15,000 افغانی و یک مقدار لباس زمستانی که دریافت کرده اند میتوانند تا حد بخشی از مشکلاتشان را برطرف نمایند.
خود ما مایوب است دیگه، ما از اینکه هر کسی که این کمک برای مردم مستحق مستضعفین کرده یک جان سپاس.
خوش هستیم از دولت، خدا از زمین
این مردم با ستایش از کمک های انجام شده می گویند بهتر است تا صلح به وجود بیاید که بتوانند به خانه هایشان برگردند و به آرامی در آن زندگی کنند.
همگی آرزو دارد که یک صلح صدپاسری در کشور بیاید که همگی با پیشانی واس یک دیگه خود با بغل بگیرد.
چی تو خوش نیستیم که صلح بیاید منطقه ما آرام شدیم از این بیچارگی و از این مشکلات و از این جنگ و جنجال خلاص شدیم.
شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان میگوید این کمک ها از طرف سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM آماده شده است. او میافزاید پیش از این نیز نزدیک به 7,000 فامیل بیجا شده جنگی از این کمک ها مستفید شده اند و روند کمک رسانی به آنها همچنان ادامه دارد.
در اواخر شاهد جنگا بودیم، شاهد ناامنی ها بودیم که یک تعداد هموطنان عزیز ما بیجا شدند. ما خوشبختانه از 2 سال به این طرف دفتر IOM با ما کمک های زمستانی را آغاز کرد. در اینجا قرار است که برای 676 فامیل برای هر فامیل 15,350 افغانی ما توزیع کنیم. در پالوی از 3 تخته کمپل و یک بسته کمک های زمستانی شامل پوشاک و جاکت و ایگپا هست. این لست کسایی هستند که اینا یک دفعه کمک گرفتن، این بار دومشان است.
به گفته او بغلان نزدیک به 20,000 فامیل بیجا شده جنگی دارد و به دلایل افزایش جنگ و ناامنی هنوز زمینه برگشت آنها به خانه هایشان مساعد نشده است.
Alhamdulillah, Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ائتلاف احزاب مخالف حکومت پاکستان از راه اندازی اعتراضات گسترده بر ضد صدر اعظم عمران خان خبر می دهد. تحریک دموکراتیک پاکستان PDM دوشنبه اعلان کرد که اعتراضها در شهرهای مختلف این کشور طی ماهای جنوری و فوریه راه اندازی می شود. آنها می خواهند که عمران خان از قدرت کنار رود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ائتلاف مخالف رژیم پاکستان که متشکل از 9 حزب سیاسی است از راه اندازی رشته اعتراض‌های ضد حکومتی در سرتاسر آن کشور خبر می‌دهد. اعتراض کننده ها میگویند تا هنگام به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد که عمران خان از کرسی صدارت برکنار می شود. ده ها هزار تن در جریان ماهای نوامبر و دسامبر سال 2020 هم اعتراض های ضد حکومتی را در شهرهای مختلف پاکستان راه اندازی کردند و خواهان برکناری عمران خان و برگزاری انتخابات شفاف در آن کشور شدند. آنها ادعا می کنند که عمران خان در انتخابات سال 2018 با حمایت اردوی قدرتمند پاکستان و رأی تقلبی به پیروزی رسیده. مداخله اردو در امور غیر نظامی، محدودیت رسانه ها و سرکوب آزادی های مدنی از اتهام های دیگر است که احزاب مخالف بر عمران خان می بندند. خان اردوی پاکستان همواره این اتهام ها را رد کردند. مولانا فضل الرحمن رهبر تحریک دموکراتیک پاکستان میگوید که اعتراض ها از امروز در برابر ساختمان کمیسیون انتخابات این کشور در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته رحمان، عمران خان تحت نام کمک های خیریه پول جمع آوری میکند و آن را برای اهداف سیاسی و انتخابات تقلبی مصرف میکند. روز دوشنبه کمیسیون انتخابات پاکستان 154 سناتور عضو اسامبله ملی و نماینده های ایالتی را به خاطر عدم ارائه معلومات در مورد منابع مالیشان در فهرست تحریم قرار داد. بر اساس قانون اساسی پاکستان، نماینده های مجلس مرکزی و ایالتی باید هم از سال تا 31 ماه دسامبر دارایی ها و منابع مالیشان را ثبت کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. والی هلمند خواهان پیگیری قتل محمد ظاهر حقیار ولسوال واشیر در شهر لشکرگاه شده است. والی عبدالنبی الهام در پیام شام دیروز خود حمله مسلحانه بر جان حقیار را یک رویداد تروریستی عنوان کرد. در این حادثه دو محافظ ولسوال واشیر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی چند روستای ولسوالی ارگوی بدخشان را از وجود طالبان پاکسازی کردند. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید تجهیزات لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایت‌های کنر، لغمان و خوست فرستاده است. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از آن متوقف شد که آتش سوزی در نزدیک ساختمان کنگره ایالات متحده رخ داد. مقر کانگرس یا مجمع کاپیتال در شهر واشنگتن دی سی دیروز برنامه آزمایشی را برای مراسم فردا شب در نظر گرفته بود، اما با آتش سوزی در کمپ افراد بی سرپناه که چند ساختمان از کانگرس دورتر واقع شده این برنامه متوقف شد. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضهای ضد حکومت ادامه دهند. ناوالنی روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی خود از داخل اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنین گفت که مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر کسی خاموشی اختیار نکند کشته خواهد شد. و روسیه برنامه تطبیق واکسین ویروس کرونا را آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها شمار از باشندگان شهر مسکو روز دوشنبه صف بستند تا واکسین شوند. روسیه بدون اعلام دور تازه از محدودیت ها برنامه تطبیق واکسین را آغاز کرده.